هستن سلامت و موفق باشن. دوشنبه هست و آموزش آشپزی داریم. هفته قبل ما با آلبالو یک شربت خنک و خوشمزه درست کردیم که برای فصل گرما خیلی عالی است. امروز با همه آلبالو میخواییم که یک غذای اصیل و سنتی کشور عزیز ایران بر شما آموزش بدیم به نام آلبالو پلو. خب مواد لازمه لطفاً یادداشت بکنین. آلبالو نیم کیلو، مسکه 2 قاشق غذاخوری، برنج 3 پیمانه، نمک به مقدار لازم. و اما طرز تهیه. طرز تهیهش بسیار آسان، بسیار سریع و خوشمزه است. خب شما اول آلبالو را هستایش را باید جدا بکنین. با یک استفاده از یک نای میتونین که هستای آلبالو را جدا بکنین یا با دستتان جدا بکنین. سعی کنین که بافت آلبالو از بین نره و سلامت خودش را حفظ بکنه. خب آلبالو را که هستایش در آوردین، 2 قاشق غذاخوری مسکه داریم. مسکه را داخل تابه مناسب بندازین. کمی که آب شد، خیلی داغ نشه که بویش میبره. مسکه که نسبتاً گرم شد، آب شد، آلبالو را سرش بندازین و یک سرتفت مختصر بدین که هم آلبالو یک آلت چروکیدگیری به خود میگیره، نرم تر میشه، هم خوشمزه میشه، چرب و براق میشه و هم یک مقدار آب خوش رنگ پس میده که برای پلو ما لازم داره. مقداری که سرتفت دادین اندازه 1 یا 2 قاشق غذاخوری داخل شما شکر اضافه بکنین. شکر دل بخواهی است میتونین اضافه بکنین، میتونین اضافه نکنین، به خاطر ای که بعضی دوست دارن که ملس باشه یا میخوش باشه، بعضی هم دوست داره ترش باشه. اونایی که میخواین میخوش و ملس باشه، 2-3 قاشق غذاخوری حتما شکر داخلش اضافه بکنن و اونایی که از آلبالو پلو ترش خوششان میه هیچ شکر اضافه نکنن. یک مقداری اندازه 2-3 دقیقه سرتفت بدن کفایت میکنه. آلبالو رو بانن کنار و حالا دیگه مناسب را آب کنن و بانن که آبش بجوشه مقدار نمک اضافه بکنن. برنج بندازین، برنج به اندازه که برنجتان جوش داره بجوشانین و آب کشش کنن. زمانی که میخواین برنجتان دم بدین، کف دیگتان حتما اگر دوست دارین تعدیق بزنین، اگر دوست ندارین میتونین همجو ساده درست کنین. البته تعدیق آلبالویی هم ما میتونیم درست بکنیم. شما چه رقم درست میکنین؟ مقداری از آبی که آلبالو پس داده میتونین با برنج مخلوط بکنین، یک عدد تخم مرغ دایش اضافه بکنین، مثل که زعفران دیگه اضافه میکنین که تعدیق بزنین، به جایش میتونین از آب آلبالو استفاده بکنین، با مقدار ماست و تخم مرغ، یک عدد تخم مرغ هم بزنین و در کف قابلمه، در کف دیگتان قرار بدین. بعد از او یک لو برنج بندازین، یک لو از آلبالوهایی که با هم تفت دادیم. آلبالو رو لابلای برنجا بندازین و دم کنین. اگر دوست دارین، البته سلیقه‌ایست، میتونین از مقدار بسیار کم به اندازه 1/2 قاشق غذاخوری میتونین از گلاب، عرق گلاب استفاده بکنین یا مقدار بسیار کم هل استفاده بکنین. سلیقه‌ای هم دوست ندارین، هیچ افزودنی نیاز نیست، چون آلبالو به اندازه کافی عطر و طعم خوبی داره. برنجتان با ایشی و که لابلا با آلبالو مرتب کردین، میمانین به اندازه 30 تا 45 دقیقه دم بکشه با حرارت کاملا ملایم که آب آلبالو کاملا خشک شوه و آلبالو وقتی رنگ خود پس میته، برنجای شما رنگ سرخ یا قوطی رو در خود میگیره و فوق العاده خوشمزه است، مطابق فصل است. و تا وقتی که آلبالو هست حتما استفاده بکنین، چی شربتش، چی مرباش و چی آلبالو پلوش. امیدوار هستیم هر کجایی که هستین سلامت موفق باشین. ایام به کامتان و خداوند یار و نگهدار.
خب یام بخش آشپزی برنامه زنده با زندگی، فردا از چی گپ بزنیم؟ گپ نزده باشیم تا باله؟
روانشناسی رنگ ها
در
لباس.
آه موضوع خوبی است، هم جنجالی است و هم بسیار جذاب میشه. بله. فردا از این گپ بزنیم. تا فردا خداحافظ.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن یکی از یکایکتان قدردانی میکنیم به خاطر حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. میریم سراغ برنامه کلام ناب و این بار هم از جناب حجت الاسلام عالی میشنویم.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم،
خدا رحمت کنه آقای دولابی را. ایشون گفت با حضرت اسرائیل علیه السلام رفیق بشید، هم قصه هاتون کم میشه، هم یه جایی بالاخره راحتید. اونجا رفیقتون وقتی میاد خیلی سختش نیست آدم. با ایشون گفت رفیق بشید با حضرت اسرائیل علیه السلام. ما تو روایاتمون تو مثلا صحیفه سجادیه را اگر ببینید، سلام به ملائکه، به خصوص مثلا به ملائکه مرگ، از جمله است اسرائیل علیه السلام است. سلام دادن به اینها نداریم، جایی که مثلا هدیه بدید، مثلا دو رکعت نماز بخونید هدیه کنید دست اسرائیل، اینو نداریم، چون هدیه به درد اونا نمیخوره. ملائکه به خصوص ملائکه مقرب مثل هست جبرئیل، هست اسرائیل، اینا یه مقامی دارن که بالا دیگه نمیرن که ما نماز به اون هدیه بکنیم ثوابشو که مثلا مقامشون بره بالاتر. نه، ما منا الا وله مقام معلوم، تو قرآن داره که مقام ما مشخص محدوده، مثل انسان نیستن که رشد داشته باشن، اونا مقامشون یه مقام محدودی هستش. بنابراین هدیه مثلا ثواب اعمال رو نمیشه به اونا هدیه کرد، ولی سلام چرا؟ اینا موجودات مقرب معصوم الهی هن، نمیتون بهشون سلام بده، صالح هن، پاک هن. و خود همین یه طرح رفاقته، منتها نه رفاقت با هست اسرائیل و ملائک از این باب که پارتی بازی با ما بکنن و دمشون از اینجا ببینیم، مثلا این شکلی آدم فکر بکنه. اون که این کارو که نمیکنه، که معصومه، ظلم نداره که، عدالته. منتها این که آدم با اون رفیق بشه، یعنی در واقع با عالم ملکوت شما انس پیدا میکنی، یعنی با ملائکه آدم انس خودش میره بالا. وقتی آدم با ملکوت سلام میده، انس پیدا میکنه، حواسش به اون عالم هست، خودش میره بالا. بنابراین این رفاقت به درد خود ما میخوره، یا آرامشی برام میاره. وقتی هم که میاد رفیقش میاد، خدا رحمت کنه، یکی از دوستان بزرگوار، دوست که چرس برای خود بنده استاد بود، رحمت خدا برش، یک دو سال مرحوم، ایشون واقعا از صمیم قلب میگفت، میگفت اینقدر دوست دارم حضرت اسرائیل بیاد. کفاش بود ایشون، روحانی نبود، با همون تعبیر خودش میگفت، میگفت اینقدر دوست دارم بیاد کف پاشو ببوسم، منتظرشم بیاد کف پاشو ببوسم، قد دوستش دارم. در هر حال میگن یه بنده خدای رفیق شده بود با حضرت اسرائیل علیه السلام. شاید شنیدید به او گفته بود که هر موقع خواستی بیا نابهنگام نیا، غافلگیر ما رو نکن، از قبل یه سرصدایی، یه خبری، یه علامتی بدی که به هر حال ما یه مرتبه غافلگیر نشیم. حضرت اسرائیل هم بهش گفت باشه، غافلگیرت نمیکنم، خبر میدم. گذشت یه چند سال، اینم خیالش راحت بود که دیگه خود خبرش میکنن دیگه. یه چند سال گذشت، از اسرائیل علیه السلام اومد گفتش که وقت رفتنه. گفت که بابا تو قول داده بودی که خبر بدی. از اسرائیل گفت یه بار که نه، چندین بار خبر دادم، دایید از دنیا رفت، خالت از دنیا رفت، عمود از دنیا رفت، همسایه از دنیا رفت، دوست از دنیا رفت. خب این بغل گوشت یه زنگی زدم که تو هم میری، تو نگرفتی، تو فکر کردی فقط مرگ بالا همسایه هست، خب مال خودت هم هست دیگه، تو نگرفتی، ولی ده ها بار بهت خبر دادم.
رسیدیم به ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. دعوت میکنیم با ما همراه باشید در نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. ماها کاشور، رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مشهد در شمال شرق ایران، روز یک شنبه از تلاش‌های مثبت جمهوری اسلامی ایران در موضوع پناهندگان قدردانی کرد. جمهوری اسلامی ایران با روح صلح طلبی و انسان دوستی که نشأت گرفته از آموزه‌های دینی است، همواره فراتر از معاهدات بین‌المللی در خدمت پناهجویان بوده است. ایران همیشه در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت، معیشت و معارف خدمات ارزنده‌ای به پناهجویان ارائه کرده است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، ماها کاشور در آیین گشایش نمایشگاه دستاوردهای پناهندگان افغانستانی که همزمان با روز جهانی پناهنده در مشهد برگزار شد، خاطر نشان کرد تلاش‌ها و فعالیت جمهوری اسلامی ایران در 40 سال گذشته در امور پناهندگان ستودنی است و در 1 سال گذشته و پس از ایجاد شرایط خاص در افغانستان به اوج خود رسیده است. رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید نیروهای دولت طالبان افراد ملکی را در ولسوالی بلخابین کشور قتل عام میکنند. این اظهار نظر مقام حزبی افغانستان در حالی است که دولت طالبان تاکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده است. از ابتدای به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان در 15 اوت 2021 تاکنون این گروه بارها شاهد درگیری‌های قومی بوده است. در این خصوص مولوی مهدی مجاهد، قمندان طالبان از قوم هزاره در ولایت سرپل در شمال افغانستان، طالبان را به دلیل کمتوجهی و بیمهری به شیعیان و هزاره ها مورد انتقاد قرار داده و بنابر گزارشات منتشر شده، هیئت‌های اعزامی برای گفتگو با مولوی مهدی مجاهد بی نتیجه مانده است و جنگ بین طرفین همچنان ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، محمد محقق، رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، امروز دوشنبه گفت ساکنان بلخاب به جرم عدالت‌خواهی از زمین و هوا توسط نیروهای طالبان با سلاح‌های اهدایی آمریکا مورد حمله قرار گرفتند. این مقام حزبی افغانستان افزود نیروهای طالبان با حدود 8000 نیرو در 4 روز اخیر توانسته مرکز ولسوالی بلخاب و 8 قریه خالی از سکنه را تصرف و جمع زیادی از مردم بی‌دفاع را قتل عام کنند. در این زمینه شورای علمای شیعه افغانستان نیز با ابراز نگرانی از گسترش جنگ بین نیروهای طالبان و طرفداران نیروهای مولوی مهدی مجاهد از قمندانان طالبان به ولسوالی بلخاب اعلام کرد نباید افراد ملکی در این جنگ مورد آزار و اذیت قرار بگیرند. 6 نفر بر اثر درگیری با نیروهای حکومت موقت طالبان در ولایت غور افغانستان کشته شدند. از ابتدای به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان در 15 اوت 2021 تاکنون این گروه بارها شاهد درگیری‌های قومی بوده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور در مرکز افغانستان، دیروز یکشنبه گفت یکی از قماندانان محلی ولسوالی لال و سرجنگل ولایت غور به نام محمد مرادی پس از درگیری با نیروهای حکومت موقت طالبان با 5 نفر از افراد خود کشته و 1 نفر دیگر هم زخم برداشتند. رئیس اطلاعات و فرهنگ غور افزود محمد مرادی اخیراً با مولوی مهدی مجاهد از قماندانان طالبان پیوسته بود که نیروهای طالبان عملیاتی ضد وی انجام دادند. مولوی مهدی مجاهد قماندان طالبان از قوم هزاره در ولایت سرپل در شمال افغانستان است. نظام الدین قیصری، فرمانده ازبک تبار که پیشتر در صفوف خیزش‌های مردمی در ولایت فاریاب ضد طالبان می‌جنگید، به افغانستان بازگشت. کمیسیون تماس دولت طالبان با شخصیت‌های افغانستانی در صدد است این افراد را به کشورشان بازگردند. افرادی که در دولت اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان از این کشور فرار کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، کمیسیون تماس دولت طالبان برای ارتباط با شخصیت‌های افغانستان دیروز یکشنبه با تایید بازگشت نظام الدین قیصری اعلام کرد این قماندان سابق نیروهای خیزش مردمی فاریاب در راستای تلاش‌های این کمیسیون به کابل بازگشته است. قاری عبدالستار سعید یکی از مسئولان دولت حکومت طالبان، حکومت موقت طالبان در افغانستان نیز در حساب توییتری خود به نقل از نظام الدین قیصری نوشت جنگ بس است و افغانستان با جنگ ساخته نمی شود. کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغانستانی همچنین از بازگشت غلام سخی روغلیونی فرماندهی پلیس سابق ولایت‌های زابل و لوگر به افغانستان خبر داد. از زمان آغاز به کار این کمیسیون تماس دولت طالبان تاکنون بیش از 100 نفر از مقامات و مسئولان پیشین دولت افغانستان به این کشور بازگشتند و ده‌ها نفر دیگر نیز برگه‌های بازگشتی را دریافت کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع امان الله غالب رئیس شرکت برق‌رسانی برشنا انتظار خادم عضو شورای امنیت ملی حسن مبارک عزیزی سرپرست وزارت راه و هوانوردی و محمد صدیق چکری وزیر حج و اوقاف محمد انور کوهستانی رئیس سابق امور پشتیبانی وزارت کشور از چهره‌های شناخته شده دولت پیشین افغانستان هستند که اخیراً به این کشور بازگشتند. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در افغانستان میگوید تعامل این دولت با جامعه جهانی به صورت رسمی جریان دارد. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در افغانستان روز یکشنبه گفت با گذشت هر روز روابط این دولت با جهانیان قوی تر می شود و قرار است شماری از کشورها فعالیت سفارتخانه‌هایشان را در افغانستان بار دیگر از سر بگیرند. امیرخان متقی ابراز امیدواری کرد گسترش روابط دولت طالبان با کشورهای مختلف جهان دستاوردهای خوبی داشته باشد. تأمین حقوق اساسی زنان و بازگشایی کامل مدارس دخترانه، مورد استفاده قرار نگرفتن خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر و تشکیل دولت فراگیر در این کشور از پیشرفت‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت موقت طالبان است. بارندگی و برفباری های اخیر در ولایت نورستان باعث تلف شدن هزاران رسم واشی در آن ولایت شده است. جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
بارندگی و برفباری های اخیر در ولایت نورستان باعث تلف شدن هزاران رسم واشی در آن ولایت شده است. مسئولان محلی خواستار کمک از مؤسسات بین المللی به مالداران آن ولایت گردیده است. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید باشندگان این ولایت در فصل تابستان مواشیشان را با چراگاه‌ها و علفچرهای در ارتفاعات بلند این ولایت می برند که بارندگی و برفباری‌هایی که در فصل تابستان و خلاف توقع مردم این ولایت صورت گرفت باعث کشته شدن دو تن و تلف شدن حدود 7000 رس مواشی گردید.
به دی وقت که نورستان خلق په جګو غرونو په سرونو کې وي یا په کندونو کې وي خپل مالونه کندونو ته بیایي د څړ دپاره ځکه په هلته اوس څړ ځایونو عملته وي یخو سیمو ته خپل مالونه بیایي او په هغې سیمو کې دوی سرپناه نه لري خو همدغسې د سمڅو او د ونو لاندې ونې هم نه وي د سمڅو کې اوسېږي یا په یو خیمه یا یو ترپال د دغې نه استفاده کوي نو دا چې ناڅاپي واوره شروع شوله او په اوړی و په اوړي کې ناڅاپي واوره وشوه سرونه بند شو د دوو کسانو د مرګ ژوبلې په شمول تر 2000 څارویو ته هم په کې تلفات ورسېدل او دا ډېر تلفات ډېره برخه په دواب او نورګرام ولسوالۍ کې ده.
سخنگوی والی نورستان گفت بیشتر مواشی در ولسوالۍ های دورګرام و دواب در غرب این ولایت تلف شده است. وی همچنان گفت مردم ولایت نورستان بدون عاید به دست آمده از مالداری عاید دیگری برای امرار حیاتشان ندارند و تلف شدن این تعداد مواشی برای باشندگان این ولایت که از لحاظ اقتصادی در حالت بدی قرار دارند به معنای بحران تلقی می شود. سخنگوی والی نورستان از مؤسساتی که در بخش مالداری کار می کند خواست تا به کمک مالداران این ولایت بشتابند. باران، برفباری و جاری شدن سیلاب های اخیر در چندین ولایت افغانستان خسارات بزرگی جانی و مالی را بر جا گذاشته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
واکنش سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان به لغو مالیات سفرش از سوی سازمان ملل عنوان گزارش خانم سلطانی از پایتخت افغانستان است. لطفاً بشنوید.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان به لغو معافیت سفرش از سوی سازمان ملل متحد واکنش نشان داده است. عبدالباقی حقانی در نشستی لغو معافیت سفرش را و معاون وزارت معارف را مانعی برای پیشرفت افغانستان میخواند و میگوید تحریم دو مقام تحصیلی به معنی این است که این دو نهاد آموزشی نباید ترقی کنند.
افغانستان با علاوه‌ای که دغه دو نهادونه مضبوط بود. دو نهادونه تهدیدول د دو نهادونه په مشرانو باندې د سفر او پابندۍ لګول د دې د معنا ده چې افغانستان تعلیمی میدان تحصیلی میدان به ترقی ونه کړي.
آقای حقانی همچنان اشاره به تاثیر سفرهای بیرونی روی ساختار آموزشی کرده و میگوید ممنوعیت سفر بر دو مقام نهادهای آموزشی ساختار آموزشی در افغانستان را متاثر خواهد ساخت.
چه دیده پزنید چه پده دوارو وزارتونو منی بندیزونه ولگی دیده دوارو وزارتونو در چرواکو سر مرسته وکن دوی تا در سفر سانتیاوی برابره کن چه دوی وکن ولیشی چه در مرست پا توسط منی در سفرونو پا توسط منی در غدوار نهادونه پخبود ری.
همچنان سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان میگوید محدودیت ها را حل نیست و تاکید میکند افغانستان آباد به نفع جهان خواهد بود. این اظهارات آقای حقانی در حالی است که با روی کار آمدن حکومت موقت طالبان وزارت معارف و تحصیلات عالی صدمه دیده و با محدودیت های روزافزون که از سوی این نهادها وضع می شود محصلین و دانش آموزان را دل سرد و نگران کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بله، گزارش خانم سلطانی را شنیدید درباره واکنش سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان به لغو معافیت سفرش از سوی سازمان ملل. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر یکشنبه در دیدار با مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در تهران با بیان این که ایران راه حل مشکلات منطقه را از درون منطقه می‌داند، از تلاش‌های عراق برای تقویت عنصر گفتگو و نقش سازنده این کشور در معادلات منطقوی و گفتگو بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان قدردانی کرد. تاکنون 5 دور مذاکره بین ایران و عربستان در بغداد پایتخت عراق برگزار شده است. در پنجمین دور گفتگوها میان نمایندگان عالی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در بغداد چشم‌انداز روشن‌تری نسبت به اثرگیری روابط میان دو کشور ترسیم شد. الکاظمی دیروز یکشنبه در صدر یک هیئت بلندپایه برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران از عربستان وارد تهران شد. وزارت دفاع روسیه از اقدام آمریکا در آموزش تروریست‌ها در منطقه اتنف سوریه خبر داد. منطقه اتنف یکی از مهمترین و راهبردی‌ترین مناطق در سوریه است. این منطقه نقطه مرزی مشترک بین سه کشور سوریه، عراق و اردن است. اصلاح می‌کنم، این منطقه نقطه مرزی مشترک بین سه کشور سوریه، عراق و اردن است. آمریکا پس از ایجاد ائتلاف به اصطلاح بین‌المللی ضد داعش این منطقه را به اشغال خود درآورده و در آنجا پایگاه نظامی احداث کرده است. و سرایا اولیاء الدوله مسئولیت حمله با کاروان تجهیزات لوجستیک اردوی آمریکا در ولایت بصره واقع در جنوب عراق را بر عهده گرفت. یک کاروان تجهیزات لوجستیک اردوی آمریکا بامداد شنبه در مسیر صفان به سوی میدان نفتی اصبع در ولایت بصره هدف دو تله انفجاری قرار گرفت. با گزارش روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا، گروه مقاومت اسلامی سرایا اولیاء الدوله یک شنبه شب با انتشار ویدیویی مسئولیت حمله با کاروان تجهیزات لوجستیک اردوی اشغالگر آمریکا در ولایت بصره را بر عهده گرفت. پس از مصوبه پارلمان عراق درباره خروج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور، کاروانهای پشتیبانی ائتلاف آمریکایی به طور هفتگی و گاهی در طول یک روز چند بار هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار می‌گیرند. مردم و گروه‌های مقاومت در عراق بارها اعلام کردند که در صورت حضور نیروهای آمریکایی در این کشور، آنها حق خود می‌دانند که با متجاوزان و اشغالگران مقابله کنند. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 خواهد بود. روزتان بخیر.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی هوا هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی همیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دامشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز. دوستان، با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. دیدار از استان سرسبز و زیبای گیلان را ادامه می‌دهیم و از شما دعوت می‌کنیم در سفر به شهر زیبای رودبار با ما همراه باشید، شهری که در دامنه کوههای تالش و البرز واقع شده و در فاصله حدود 70 کیلومتری رشت مرکز استان گیلان قرار گرفته. شهری با قدمتی 6000 ساله و آب‌های گوارای معدنی که با چشم‌اندازی از درختان سبز زیتون پوشیده شده است. شهری که وجود تپه‌های تاریخی مالیک در اطراف آن اعتبار خاصی به آن بخشیده و علاقمندان بسیاری را از اقصی نقاط جهان به سوی خودش جلب می‌کند. با ما در سفر به شهر رودبار همراه باشید. شهر رودبار، مرکز شهرستان رودبار، از شهرهای کوهپایه گیلان است و بر دامنه کوههای البرز ساخته شده است. این شهر در کناره سفید رود و در امتداد آن در میان انبوهی از باغهای زیتون قرار گرفته و منظره زیبایی از ترکیب شهرسازی و طبیعت را با وجود آورده است. اقتصادی منطقه به علت شرایط خاص اقلیمی بر پایه کشاورزی و دامداری استوار است. در استان گیلان، شهرستان رودبار تنها ناحیه پرورش زیتون است. کاشت زیتون که در دره‌ها و یا دامنه‌های کمشیب شهرستان رودبار انجام می‌شود، مهمترین اشتغال کشاورزی این ناحیه است. در شهرستان رودبار بیش از 83% از زیتون ایران تولید می‌شود. امروزه بخشی از محصول زیتون به طور مستقیم و یا به صورت کنسرو شده به مصرف غذایی میرسه و بخش دیگه هم در کارخانه‌های مخصوص روغنکشی جهت تهیه روغن زیتون مورد استفاده قرار میگیره. مسافرانی که به این منطقه از ایران سفر میکنند معمولاً انواع فراورده‌های زیتون را به عنوان سوغات این منطقه خریداری میکنند. تولیدات دستباف پشمی، مفرش بافی، لباس محلی و انواع ترشی ها از دیگر سوغاتی هایی هستند که گردشگران خریداری می کنند و به شهرهای خود می برند. از دیدنی های شهر رودبار هم می توانیم به بقعه شاه شهیدان امالو، امامزاده محمد حنیفه و آتش فشان درفک اشاره کرد. درخت کهنسر و هرزویل و گل زیبا و کمیاب سوسن چلچراغ که جزو میراث ملی ایران محسوب میشه از دیگر جاذبه های رودبار است. منطقه رودبار را میتوان یکی از قدیمی ترین نواحی مسکونی گیلان محسوب کرد. در کرانه شرقی سفید رود دره زیبایی به نام گوهر رود وجود دارد که به علت حاصلخیزی خاک، ملایمت هوا و رطوبت و بارندگی کافی از بهترین نقاط این ناحیه به شمار می رود. در وسط دره گوهر رود رودخانه‌ای به همین نام جریان دارد که از شعبه های کوچک سفید رود است. در دره گوهر رود تپه های کوچک و بزرگ به چشم می خوره که مربوط به دوره های باستانی است و تپه مالیک یکی از مهمترین آنهاست. این تپه در محل به نام چراغعلی تپه شهرت دارد. این تپه با وسعت حدود 1 هکتار در کنار باغ‌های زیتون و بیجارهای برنج قرار دارد. تپه مالیک بقایای بجای مانده از تمدن باستانی متعلق به دستکم 3000 سال پیش است. کاوش‌های مالیک در سال‌های 1340 تا 1341 هجری شمسی با همکاری دانشگاه تهران و اداره باستانشناسی انجام گرفت. در ادامه کاوش‌ها وضعیت اصلی تپه که معرف آرامگاه و گورستان اقوام فراموش شده باستانی است آشکار شد. احتمال می‌رکی تپه آرامگاه خصوصی فرمان روایان و شاهزادگان محلی بوده که در اواخر هزاره دوم و اوائل هزاره اول پیش از میلاد در این منطقه حکومت می کردند و مردگان خودشان بنابر سنن و آیین‌های رایج در آن دوره و همراه اشیا و آثار قیمتی در این آرامگاه ها به خاک می سپردند. با کاوش در این تپه ها در حدود 25 آرامگاه با اتاق آرامگاه کشف شد که در همه اونا اشیایی مانند ظروف مفرقی، ظرف‌های سفالین، دکمه‌های تزئینی، انواع سلاح، مجسمه‌های برنزی و سفالی، سوزن‌های طلا و دیگر وسایل به دست آمد. همچنین نقوشی از انسان و گیاهان و حیواناتی نظیر گاو کوهاندار، گاو بالدار، اسب شاخدار و اسباب بازی‌های برای کودکان، دوک پشم‌ریسی و افزارهای از این گونه پیدا شد که معرف فرهنگ و طرز زندگی این اقوام هستند و نشان از اعتقاد به زندگی پس از مرگ دارند. پارچه‌های به دست آمده از تپه‌های مالیک نیز نشانه ظهور و پیشرفت صنعت بافندگی در گیلان هزاران سال پیش است. نمونه بی‌بدیل این کاوش‌ها جام مالیک است که از زر ناب است و ارتفاع آن به 18 سانتی متر می‌رسد. ارتفاع نقش برجسته های جام تا 2 سانتی متر می رسد که نشان دهنده مهارت استادکاری است که با ضربات چکش آن را آفریده است. در کف جام گلی زیبا نقش شده است. در میان گل نقش خورشید دیده می شود که شعاع‌های خود را به طور منظم پراکنده است. برای اقوام مالیک خورشید بسیار مهم و مقدس بوده و تا جایی که میتونستند نماد خورشید را به شکل تورنج‌های هندسی تزئینی در کف اکثر ظروف و جام‌های فلزی به تصویر می‌کشیدند. وقتی به نوع نقش و طرز ترسیم تورنج‌ها توجه می‌کنیم، می‌فهمیم که خورشید در مرکز همه چیز است و همه موجودات از نور و حرارت جانبخش او زندگی می‌گیرند. با اینکه انسان در هزاره ششم پیش از میلاد به فلزات دست پیدا کرده است، اما از افتخارات مهم تمدن مالیک صنایع فلزی و مخصوصاً صنایع مفرقی است. در منطقه مالیک به سبب وجود معادن سنگ فلز و منابع سوخت مانند چوب فراوان، کارگاه‌های صنایع مفرقی به وجود آمده بود و تولید مفرق رونق زیادی داشته است. از نقاط اوج و شگفتی‌های دیگر صنعت مالیک جام‌های شیشه‌ای است که گفته می‌شه از اولین نمونه‌های صنعت شیشه‌سازی بشر است. مجموع آثار مالیک شامل گنجینه‌های نفیسی از وسایل زینتی، اسلحه، لوازم منزل، ظروف و مجسمه‌های گلی و فلزی است که در سالن ایران باستان در موزیم ملی ایران در تهران نگهداری می‌شود. دیدار از مالیک که مردمان ساکن آن روزگاری در عصر خود از طلایه‌داران تمدن بشری بودند، برای هیچ بیننده‌ای خالی از لطف نیست. مالیک با همین حالت امروزی خود سند پر افتخاری از مردم گیلان زمین و تمدن تاریخی آن به شمار می‌رود.
همه گیلان جای اگر میرزن با صدایه میدینی کی سر کلاشه دیلنه نقاش کلاشه اوی برر جان اوی برر جان چی بگم تیره جی دیلن جی بحاره چای بردن من تی شب دوت دارم من تی شب دوت دارم جان دیلن جان دیلن
دوستان عزیز، با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز در ادامه سفر به استان زیبای گیلان به شهر زیبای رودبار آمدیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید تا با رودبار و دیدنی های آن بیشتر آشنا شویم. دوستان عزیز، یکی از مناطق دیدنی و گردشگری رودبار روستای توریستی داماش است. روستای ییلاقی و بسیار خوش آب و هوا در ارتفاع 2200 متری از سطح دریا که به دیار سوسن چل چراغ معروف است. رویش یکی از نادرترین گلهای جهان در طبیعتی زیبا و چشم نواز داماش را به یکی از مقصدهای محبوب گردشگری تبدیل کرده است. جشنواره سوسن چل چراغ یکی از معروفترین مراسمی است که در منطقه برگزار می شود. از دیگر ویژگی های این روستا چشمه آب معدنی است که گردشگران بسیاری را به ییلاق داماش جذب می کند. چشمه آب معدنی داماش دارای انواع املاح معدنی کلسیوم، منیزیوم، سدیم و پتاسیم است. شاخه‌ای از آب چشمه به حوضچه در مرکز روستا هدایت میشه و مورد استفاده مردم روستا قرار میگیره و بقیه آن از طریق بسته‌بندی در کارخانه آب معدنی داماش به سایر نقاط ایران ارسال میشه. دوستان عزیز، صحبت از گیاه زیبای سوسن چلچراغ شد. مناسب است با این گیاه ارزشمند بیشتر آشنا شویم. سوسن چلچراغ با نام علمی لیلیوم لدبوری یکی از گونه های تیره سوسن است. ارتفاع آن بین 50 تا 150 سانتی متر است. ای گیاه تنها گونه ایرانی جنس سوسن است که از لحاظ زیبایی همردیف اکثر گونه های شناخته شده و پرورش یافته این جنس است. نمونه های از آن که بیشتر از 15 گل دارند هم دیده شده، اما معمولاً دارای 4 تا 10 گل است. این گونه تا کنون فقط در یک محل در استان گیلان کشف شده و در خارج از ایران هم تنها در شهرستان لنکران در جمهوری آذربایجان دیده شده است. رویشگاه سوسن چلچراغ در قریه داماش در بخش امالو از توابع رودبار در ارتفاع حدود 2000 متر از سطح دریاست. وسعت رویشگاه این گونه بی همتا 57000 متر مربع است. زمان گلدهی سوسن چلچراغ در ماه جوزاست و با توجه به آن که رویشگاه بسیار محدودی داره، به عنوان یک اثر طبیعی و ملی و یک گونه نادر از سال 1355 رسماً به وسیله سازمان حفاظت محیط زیست ایران مورد حفاظت قرار گرفته است. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدارتان.
از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم بشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش. دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام بر شما. امروز می‌خواهیم درباره نسنجیده و بدون مطالعه صحبت کردن با شما حرف بزنیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در طول تاریخ بسیاری از فتنه‌ها و نزاع‌ها از قضاوت‌های عجولانه یا حرف‌های بی‌مدرک و نظریه‌های بدون تحقیق و علم بروز کرده است. طبیعتاً دلیل اصلی این اتفاق که نسنجیده صحبت می‌کنیم این است که خوب کلام را در ذهن خود تجزیه و تحلیل نکرده و بدون هیچ ملاحظه خاص آن را بر زبان می‌آوریم. بسیار از افراد سرشناس و روانشناس‌های مطرح می‌گویند که پیش از بیان هر حرف ابتدا باید خوب فکر کنید. شناخت این نکته و رمز و راز این که در کجا و با کی چه سخنی و با چه لحنی و با چه مقداری باید گفت چیزی است که در علوم ادبی به آن بلاغت گفته می شود. مثلا در مجلس عزا و ختم شوخی کردن، یا در محفل جشن سفره دل و غم و غصه را باز کردن، یا با کسی که کم حوصله است بجر و بس نشستن، یا نزد دانای فرزانه پرحرفی کردن و توضیح واضحات دادن، یا با آدم نشناس و غریبه اسرار را در میان گذاشتن، و همه اینها البته هر کدام به نوع نشانه موقع نشناسی است و این یعنی پاشیدن بذر در زمین شورزار یا آب دادن به درخت خشکیده. امام علی علیه السلام می فرماید اگر زمینه و جای سخن نیافتی حرف مزن. آقای دکتر اسلامی.
سلام، محمد اسلامی هستم و امروز قراره در رابطه با این صحبت کردم ها و نحوه تفکر قبل از این صحبت ها با تون صحبت کنم. کارشناسان ارتباطات این سری توصیه ها رو دادن به ماها برای اینکه قبل از هر صحبت کردنی ازش استفاده کنیم. اولین توصیه که میشه در رابطه با صحبت کردن خودشناسی، اینکه خودمون رو بشناسیم و خودمون رو ببینیم توی اون شرایطی که قرار راجبش صحبت بشه، قرار راجبش صحبت بکنیم. ما باید ریز اون صحبت هامون رو توی ذهنمون باشه و خودمون رو توی اون موقعیت قرار بدیم تا بعداً نگیم کاش اینطور حرفایی رو نزده بودن. مورد دوم، قرار دادن خودمون توی اون موقعیت مکانی، یعنی درک موقعیت. یعنی خودمون رو توی موقعیت قرار بدیم. به عنوان مثال ما میریم یه نونوایی نون بگیریم، بعد یکی میاد بی‌نوبت میخواد بره نون بگیره جلوتر از ما، اون وقت خونمون به جوش میاد و معلوم نیست چی بهش میگیم. حرفایی قرار بهش بزنیم که شاید دور از شأن ما باشه و خودمون از خودمون ناراضی باشیم به خاطر اون حرف. به خاطر همین باید قبل از اینکه این اتفاقات بیفته خودمون رو توی اون موقعیت قرار بدیم. توصیه بعدی که قراره در موردش صحبت بکنم توصیه‌ای هستش که گفته شده و اون هم مکالمه رو در نظر گرفتن قبل از هر صحبت کردن. ما باید صحبتامون رو قبل از اینکه به طرف مقابل بگیم یه مروری بکنیم، ببینیم چی میخوایم بهش بگیم، اون مکالمه‌مون رو در نظر بگیریم و وقتی که میریم توی صحبت کردن کامل گوش بدیم، ببینیم طرف مقابلمون داره چی میگه. و وقتی این حرفها تمام شد این بار شروع کنیم به صحبت کردن. همیشه یه سخنران خوب، کسی که صحبت میکنه و میخواد به هدفاش برسه توی اون صحبت، باید اون مکالمه ها رو ریز به ریزش گوش بده و از اون استفاده کنه. مورد بعدی، در مورد توصیه بعدی که در رابطه باش میخوام صحبت کنم، در نظر گرفتن اطلاعاته. ما نمیخوایم یه حرفی رو بزنیم که به سادگی بشه ازش عبور کرد. به خاطر همین باید حتما مثل همونطور که قبلا گفتم باید گوش بدیم به صحبت ها و از اطلاعاتی که به دست میاریم استفاده کنیم و ببینیم آیا حرفی که میزنیم قرار حلال مشکلات باشه یا نه. و اگر نبود بدون این که در نظر گرفتن اطلاعات پیش بریم این کار رو نمی کنیم و حتما قبل از هر حرفی در موردش فکر میکنیم. امیدوارم توصیه هایی که کردم رو جدی بگیریم و توی صحبتاتون به کار ببندیم و با تمرین و ممارست کاری بکنیم که این صحبت ها به دردتون بخوره. متشکرم از اینکه به صحبت های من گوش دادید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان، شما شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید و امروز می‌خواهیم درباره نسنجیده و بدون مطالعه صحبت کردن با شما حرف بزنیم. همچنان با ما همراه باشید. خداوند در سوره مبارکه اسراء در آیه 36 می‌فرمایند: ای انسان، از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل همه مسئولند. ما باید از آیه 36 سوره اسراء یاد بگیریم که زندگی باید بر اساس علم درست و اطلاعات صحیح و منطق و بصیرت باشد. خوشبینی بیجا، زودباوری، شایعه‌پذیری، تحریک شدن از تبلیغات دشمن و حرکات غیر عالمانه انسان را دستخوش ذلت می کند. بازار شایعات را داغ نکنید و با نقل شنیده های بی اساس آبرو و حقوق افراد را از بین نبرید. حرفها و علمهای بدون تحقیق دیر یا زود پشیمانی می آورد. قرآن بساط ساحران، کاهنان و پیشگویان را که مردم ساده لو را دور خود جمع می کنند برهم می زند. راه شناخت تنها حس آدم نیست و در قیامت هم خود انسان و هم اعضای او چشم و گوش مورد سوال قرار می گیرد. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان همراه، به گواه آفتاب آسمان ما رفته رفته به هنگام اذان و نماز و نیایش و وقت شرعی ظهر کابل نزدیک میشیم. خدایا تو را سپاس، سپاسی که آغازش بالا رود و انجامش پایان نگیرد. خدایا تو را سپاس، سپاسی که آسمان برای تو بردوش کشد و زمین و هر که بران است تو را آنچنان تسبیح کند. دوستان، قرار بندگی را از رادیو دری مشنوین و به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:56 دقیقه و 17 ثانیه خواهد بود. دوستان، شاید برای خیلی از ما موقعیت‌هایی پیش می‌آید که دلتنگ یک همزبان رازدار باشیم. می‌خواهیم حرف بزنیم و درون خود را بگوییم، اما گاه محرم راز دل طوفانی خیش را پیدا نمی کنیم. شاید این آشفتگی از این جهت باشد که فراموش می کنیم باب گفتگوی بنده با خداوند همیشه باز است و خطاب حضرت دوست نسبت به بندگانش این است که هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست. بعضی از ما عادت کرده ایم صحبت کردن من با خدا فقط برای طلب نیاز و کمبودهای مادی و جاری زندگی من باشد. البته این هم خوب است و خود خداوند متعال در قرآن به صراحت ما را با آن دعوت کرده و فرموده بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. اما حیف نیست همیشه در همین حد بمانیم؟ حیف نیست رشد و فهم و کمال تدریجی که در طول عمر خدا نصیبمان کرده را نادیده بگیریم و همچون یک نوزاد فقط هنگام درماندگی هایی مثل گرسنگی داد کمک برآوریم؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه ما را دعوت می کنند به این که صرفاً برای طلب نیاز روزمره زندگی خدا را خطاب نکنیم و حرف زدن من با خدا منحصر به خواستن نیازهای مادی ما نباشد، بلکه پا را فراتر بگذاریم و لب به شکر نسبت به داده های او و درخواست برخوردار شدن از شیرینی حرف زدن با او و غیره هم باز کنیم. حضرت در وصیت زیبای خود به فرزندشان هم این گونه می فرمایند: بدان آن خداوندی که گنجینه های آسمان ها و زمین به دست اوست و تو اجازه دعا داده و اجابت آن را به عهده گرفته است، پس تأخیر اجابت دعایی که به بارگاه خداوند کرده ای ناامیدت نسازد، زیرا عطای الهی به قدر نیت است. خود حرف زدن با خداوند غنیمت است، پس از این به بعد بدون ناامیدی از امکان عدم اجابت راحت با خدا حرف بزنیم. قرار بندگی رو تقدیمتون میکنیم از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه صحبت‌های حجت الاسلام بهشتی را می‌شنویم.
ما تو این دنیا مسئولیت داریم، همه ما نسبت به دینمون مسئولیت داریم. مبلغ دین فقط کسانی نیستن که به حوزه میرن و درس حوزه میخونن و یه چنین لباسی میپوشن. همه مسلمان ها مسئولن. چه مسئولیتی؟ برای نماز تبلیغ کنن. تبلیغ نماز اذانه. اذان یه سرودی است که اعتقادات ما درش آمده، جملات کوتاه، مفاهیم بلند. جبرئیل از آسمان آورده، وحی الهی است، به پیغمبر تعلیم داده. پیغمبر هم فرمود علی جان بلال حبشی رو خبر کن، اون شخصیت مؤمن مقاومی که برای خداپرستی چه شکنجه هایی رو تحمل کرد. از اون به بعد پیامبر عظیم الشان اسلام اونقدر درباره فضیلت اذان سخن گفت که امیرالمؤمنین فرمود یا رسول الله، اینطور که شما میفرمایید در آینده ها دعوا خواهد شد سر اذان گفتن. پیغمبر فرمود روز قیامت اذانگوها با قامت‌های بلند وارد محشر میشن، بقیه با حسرت به اونها نگاه میکنن. چه مقامی دارن اینها؟ کیانن؟ میگن اذانگوها. امامان ما به ما فرمودن خانواده ها پسرانتون رو تشویق کنید در خانه اذان بگوین. اگر میخواد شیطان ها به خانه شما رفت آمد نکنن، اگر میخواد جنی ها به خانه شما رفت آمد نکنن، پسرانتون رو تشویق کنید در خانه ها اذان بگوین. کاری نداره، بچه های دوره ای رو میبینن با صوت خوش که همسایه ها لذت ببرن. خود ما هم اگر پسر نداریم یا فرزندانی داریم رفتن به خانه بخت، در بین همسایه ها تو مجتمعی که هستیم، تو محلهی که هستیم، وقتی صدای اذان یه نوجوانی را میشنویم تشویق کنیم، یه کادوی هدیهی به او بدیم، افتخار کنیم صدای الله اکبر در فضای جامعه ما پخشه. الان خیلی ها در خانه های سازمانی سکونت دارن، پسرهای اون مجتمع ها رو تشویق کنیم، فقط در مسجد نه، در خانه ها پنجره ها رو باز کنن، وقت اذان که میرسد اذان بگوین. اگر میخوام بچه هامون رو بیمه کنیم، یعنی شیطان در اونها نفوذ نکنه، با اذان. بچه ای که اذان میگه خیلی بعیده نماز نخونه. دخترهام تو جمع دخترها و بانوان میتونن اذان بگوین. اذان گفتن در خانه ها رو رسم کنیم. در بعضی از کشورهای اسلامی زیاد چون تشویق شده زیاد مرسومه اذان گفتن مردان و پسران در خانه ها. حدیث داریم کسی که اذان میگوید تا اونجایی که صوت او میرسد ذرات هوا بر او درود میفرستند، فرشتگان بر اذان گویان درود میفرستند. این تبلیغ نمازه. هممون خودمون رو در تبلیغ به نماز شریک کنیم. قرآن میفرماید و من احسن قولا ممن دعا الى الله. چه سخنی خوشتر از دعوت به خدا؟ دیدی از این خوشتر ما سخن نداریم. ما کسی را، کسانی را به خدا گره بزنیم، با خدا آشتی بدهیم.
ای فدای تو هم دل و هم جان، ای نثار رحمت همین و همان، دل فدای تو چون تویی دلبر، جان نثار تو چون تویی جانا. که یکی هست و هیچی جزو وحده لا
نزدیک شدیم به زمان اذان.